بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در چهارشنبه گذشته این آیه شریفه 71 از سوره مبارکه نساء رو عنوان کردیم که یکی از آیاتی که به خوبی از او وجوب جهاد ابتدایی استفاده میشه همین آیه: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. کلمه حذر رو معنا کردیم و خذوا حذرکم رو هم معنا کردیم، که گفتیم یا حذر به معنای تهیّع و آماده باش بودن هست، یا بر طبق اون روایت معتبری که از امام باقر علیه السلام رسیده، حذر به معنای اسلحه هست، که مختار ما همینه که حذر در این آیه شریفه به معنای اسلحه است. خذوا اسلحتکم، که اون وقت اسلحه خودتون رو بگیرید، یعنی مسلح باشید، دارای سلاح باشید. این مقدمه است برای مسئله نفر و مسئله جهاد. نکته ای رو در بحث گذشته عرض کردیم که یه مقداری هم بحث روز هست، و اون این است که از دو جهت ما میتونیم از آیه شریفه استفاده کنیم که هر سلاحی را که مسلمان ها برای غلبه بر کفار لازم داشته باشند، این مشروعه. و این بحث و این سوال که در زمان ما مطرحه که آیا تولید سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، این اسلحه هایی که ازش تعبیر میکنن به نام سلاح کشتار جمعی، آیا تولیدش، نگهداریش، تکثیرش، استفادهش جایزه یا جایز نیست، که یک بحث خیلی مهمیه. و خب میدونید از طرف نظام جمهوری اسلامی، رهبری معظم نظام، ایشون هم تصریح فرمودن به این که جایز نمیدونیم ما این رو. حالا این یه بحث فقهی گستردهی داره، فروعی داره مسئله، که حالا من به بعضی از نکاتش اجمالا اینجا اشاره میکنم که در ذهن آقایون باشه، اما عرض میکنم که نمیخوایم الان وارد بحث گسترده این موضوع بشیم. این نیاز داره به این که چند جلسه مفصل ادله دیگرم مورد بحث قرار بدیم. حالا اگر یه کسی بیاد بگه این آیه شریفه خذوا حذرکم که روایت معتبر داره اسلحتکم، اون وقت اسلحه اطلاق داره، هر اسلحه ای رو، یعنی هر چیزی که به عنوان اسلحه تلقی می شود، اولا به اطلاق آیه تمسک کنید، و ثانیا اگر مسلمان ها بخوان برن برای جنگ با کفار، اگر اونها تفنگ داشته باشند، نمیشه به مسلمان ها گفت شما همون اسلحه زمان رسول خدا صلوات الله علیه که شمشیر بوده بردارید ببرید. و با شمشیر که نمیشه به جنگ تانک و توپ و تفنگ رفت، یعنی به مناسبت با اون کفار و سلاحی که کفار داره. میگیم آقا هر سلاحی که کفار دارن شعار میفرماید شما هم خود رو اسلحه تکن، همون اسلحه هم داشته باشید. در نتیجه اگر اونها سلاح اتمی دارن، اینا هم باید داشته باشن. حالا این را بین پرانتز عرض بکنم، در زمان معاصر ما اصلا در قوانین بین المللی هم آمده که تولید و استفاده از این سلاح اتمی جایز نیست و هیچ کشوری هم که اینها رو داشته باشه حق نداره استفاده کنه و کشور دیگه هم که ندارد برای حتی مقابله با اینها حق تولید نداره. که حالا این قوانینی که در زمان ماها تو دنیا داره تنظیم میشه تمامش قوانین جهت داره، یعنی دنیا بعد از این که آمریکا و اسرائیل و بعضی از این کشورها خودشون این سلاح اتمی رو پیدا کردن، حالا اومدن قانون گذاشتن که کشورهای دیگه حتی برای مقابله با اینها حق ندارن تولید بکنن، که خود این یه امر غیر عقلاییه. خب اگر اونها دارن یا باید اونها رو نابود بکنن که دنیا خیالش راحت بشه از این قضیه، یا اگر اونها دارن چرا بقیه کشورها همیشه در اضطراب باشن؟ یعنی اشکال نیست که چرا شما قانون درست میکنی که کشورهای دیگه حق استفاده و یا تولید رو ندارن. حالا فعلا کاری به این جهات بین المللی و سیاسی و این قوانینش نداریم و بازم این را عرض بکنم در دادگاه بین المللی عرض می شود که در یک تاریخی ها را در چندین سال پیش یه دادگاه عالی بین المللی وجود داره در دنیا که 15 قاضی داره، از اونها سوال کردن که از جهت قانونی می شود سلاح اتمی رو تولید کرد یا نه؟ 8 نفرشون گفتن در قانون و قوانینی که ما داریم چیزی که مخالفت بکنه با این نداریم. 7 نفرشون گفتن یا 8 نفر گفتن داریم، 7 نفر گفتن نداریم. مسئله یه مقدار از جهت بین المللی هم اختلافی هست. حالا ما میخوایم ببینیم این آیه شریفه خذوا حذرکم، بله تنبال همین هست، یا اگر یه کسی آمد گفت این آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترحبون بهی عدو الله، که بر حسب این آیه شریفه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی میتونید خودتون رو تقویت کنید و وجوب تقویت از جهت اسلحه و سلاح داره. مخصوصا یک اصلی رو از این آیه میشه استفاده کرد و اون اصل ارهابه، یعنی اون چه که حالا ارهاب یه معنای بدی الان توی لسان سیاست پیدا کرده، معنای تروریست، اما ارهاب در قرآن یعنی شما بترسونید دشمن رو، یعنی ایجاد رو بکنید در دل دشمنان و در قلوب اونها. اساسا از این آیه استفاده میشه که مسلمان ها باید به قدری قوی بشوند که به حد ارهاب برسن، یعنی اونچه که الان کفار آمدن انجام دادن یک دستوریست که خدای تبارک و تعالی قبلا نسبت به مسلمان ها فرموده که شما خودتون رو از نظر اسلحه و قوت انقدر مجهز کنی که ترهبون به عدو الله. حالا سوال اینه آیا این دوتا آیه، یکی آیه خذوا حذرکم، یکی آیه اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، ما میتونیم بگیم اینا ظهور داره یا اطلاقش یا عمومش یا ملاکش، یعنی هم بگیم خذوا حذرکم اطلاقش خذوا حذركم اطلاقش. اعدوا لهم ما استطعتم اطلاقش. و غیر از اطلاق ملاک. ملاک چیه؟ ترهبون به ید و الله و عدو بکن. ارهاب به عنوان یک ملاکه، یعنی اگر کسی مسئله اطلاق رو گذاشت کنار، اگر کسی اون نکته دوم که در جلسه گذشته عرض کردیم که تناسب در جنگ اقتضا میکند که اینها هم لاقل همون سلاحی که دشمن داره هم داشته باشند مقابله، اما این یک جهت دیگریست، مسئله ملاک. ترهبون بهی عدو الله، آیا از اینها که سه دلیل روشنه برای این مدعا که مسلمان ها هر سلاحی که برای مقابله با کفار لازم داشته باشن میتونن داشته باشن؟ نه تنها میتونن داشته باشن، واجب داشته باشن. در نتیجه حالا اگه در زمان ما بگیم آقا چون کفار سلاح اتمی دارن اصلا بر مسلمان هم واجب داشته باشن این رو، چرا اونا داشته باشن هر آنی دنیای اسلام رو در مخاطره قرار بدن اما اینا نداشته باشن؟ این حرفیست که به حسب بدوی و به حسب صناعت اجتهادی و تفسیری ما میتونیم در مورد این آیات شریفه بیان بکنیم. حالا از این بدید آزدیش کدوم آیه؟ نه خب اون در مقابل چه در جنگ نیست، نه اون ملاک میشه است که یک کسی به خاطر طغیان خودش، نه طغیان خودش، یک کسی که میخواد خودش یک علو، یک کسی که خودش میخواد خدایت کنه روی زمین، این نه اون ملاک، ملاک جنگ نیست اونجا، نه قابل تفسیر نیست، نه 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 قابل تفسیر. هر جنگی درش هلاکت نسل هست، هر جنگ، نه اصلا شما بدانید جنگی نبوده که درش هلاکت نسلی نباشه، بالاخره یه بخش وسیعی از انسان ها از بین میرن. حالا از زیر عرض بکنیم خب ببینید، عرض میکنم که یک شبهه‌ای ممکنه در ذهن بعضی بیاد، بگم که آقا این خضوع اسلحتکم یعنی اسلحه متعارف رو، یا اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اون سلاح متعارف رو دلالت داره، اما سلاح غیر متعارف که با یک سلاح در یک زمان ممکنه 1,000,000 نفر از بین برن اصلا دلالت بر این نداره. یعنی ما بیاییم این مطلقات رو هم بکنیم بر متعارفات، بگیم اون مواردی که متعارفه، اون مصادیقی که متعارفه. خب این جوابش قبلا ما این نظیر این شبهه رو در برخی از ادله دیگه مطرح کردیم و اون این است که اصلا این برخلاف صناعته. ما وقتی میگیم یک لفظی اطلاق داره دیگه اصلا حمله بر متعارف وجهی نداره. اگر الان گفتیم اکرم العلماء، حالا متعارف از علماء فقها باشن، وجهی نداره که این علماء رو فقط حمله بر فقها بکنیم. و اساسا در فقه مشی فقها این چنین نیست. حتی اگر یادتون باشه یه وقتی من عرض کردم در این مسئله سمل رؤیه و افتل رؤیه، بعضیا گفتن رؤیت متعارف دیگه شامل دیدن با دوربین و تلسکوپ نمیشه، در همون جزوه‌ای که ما نوشتیم و شاید 10 سال پیش بیشتر هم بود منتشر شد، من 20 مورد رو از صاحب جواهر نقل کردم در اونجا در ابواب مختلف فقهی که صاحب جواهر در مشی اجتهادیش تصریح میکنه بر این که اگر یک لفظی، یک آیه، یک حدیثی اطلاق داشت، ما حق نداریم اون اطلاق رو بیاییم بر مورد متعارف هم بکنیم، و اگر بخوایم این کار رو بکنیم اصلا اجتهاد یک خلل بزرگی درش وارد میشه. حالا اون رو برشون نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، فقط یه اشاره کردم رد بشیم، یعنی این اساس باطله. ببینید این اساس، این در ذهن شریفتون هم باشه، این اساس که بیاییم بگیم آقا اگر یه لفظی بود این لفظ رو ما باید حمله بر مورد متعارف بکنیم، این از جهت صناعت اجتهادی باطله. اطلاق که در اصول این همه زحمت اثباتشو میکشیم، میگیم مقدمات حکمت بیاد اطلاق ثابت بشه، برای اینکه این لفظ تمام مصادیقی که قابل حمله بر اون مصادیق هست تمام اونها رو داشته باشه. و اساسا شما خوندید در اصول هیچ اصولی نیامده بگه تعارف و متعارف بودن از اسباب انصرافه. انصراف فقط کثرت الاستعمال میخواد، و غیر از کثرت الاستعمال متعارف بودن، نمیدونم چی بودن، اینا سبب برای انصراف نمیشه. خب این شبهه اینطور جواب داده میشه. اما دقت کنید آقا، ببینید ما یه وقتی هست که میاییم یک فرعی و یک موضوعی رو با شرایط موجود بخوایم بررسی بکنیم، یه وقتی هست که میگیم که نه با قطع نظر از شرایط موجود میخوایم بررسی کنیم. من این رو به این عبارت بگم و به این نحو سوال مطرح کنم، اگر در زمان ما هیچ کشوری سلاح شیمیایی و اتمی نداشته باشه، هیچ کشوری، و سلاح شیمیایی دائرش از اون چه که مربوط به جنگ خارج، ما وقتی شیوه رسول خدا در جنگ، امیر المومن علیه السلام در جنگ، وقتی اینا رو میریم بررسی میکنیم، اگر اسلام سفارش کرده به پیر مردها کار نداشته باشید، به پیر زنها، به بچه ها، به درخت ها، به خانه ها، به منازل، به کشاورزی، به اینا کار نداشته باشید، شما یه چیزی رو از این به دست میاریم، میگیم آقا پس در دائره جنگ اون چه که مرتبط به جنگ هست اسلام رو اجازه میده، اون چه که مرتبط به جنگه. اگر یک سلاحی مرتبط به جنگ بود، یعنی در میدان جنگ، در میدان جنگ برای غلبه بر دشمن باید اون سلاح رو داشته باشیم، این عرض میکنم که اجازه میده. و الا حالا بگیم آقا ما یه راهی داریم میتونیم تمام آب کشور آمریکا رو مسموم بکنیم و تمام مردمش در یک روز از بین برن، این به هیچ وجه اسلام اجازه نمیده این رو. یعنی اون چه که از دائره جنگ خارجه، حالا چی میخوایم عرض بکنیم؟ ما میخوایم بگیم که در اولا در این فرض بررسی کنیم، بگیم ما جایی که دو سلاح اتمی و شیمیایی در دست دشمن نیست، اسلام اجازه میده که مسلمان ها رو تولید کنن یا نه؟ میگیم هرگز. برای اینکه این سلاح سلاحیست که از دائره امور جنگ خارج، یک برای غلبه بر دشمن نیازی به این نیست، دو برای ارهاب هم نیازی به این نیست، ارهاب متوقف به این نیست. حالا اون ارهاب هم رو این قید درش وجود داره، ترهبونه این ترهبونه معناش این نیست که هر چی که سر برای ارهاب میشه اگر بتونید در آن واحد تمام منازل اونها رو بسوزونید بگید ما این کار رو میکنیم، اینم یک سر برای ارهابه. آیا اسلامی رو اجازه میده؟ اجازه نمیده. ببینید در این فرض به هیچ وجهی ما دلیلی برای مشروعیت این کار نداریم، چون خارج از دایره جنگه. یک، نیازی به او برای ارهاب نیست، یعنی اون ملاکی که در اون آیه شریف هست این بهش نیازی وجود نداره. و لعل حالا بزرگانی که میان میفرماین ما سلاح شیمیایی و اتمی رو جایز نمیدونیم، در این فرض مسلم همینطوره. حالا میاریم رو فرض دوم. فرض دوم حالا جاییست که دشمن دارد، یک، و ما احتمال استفاده دشمن علیه مسلمان ها رو میدیم. آیا باز در اینجا خوب اینو دقت کنید، ببینید ما اول حدس کردیم ما باشیم و اطلاق و قرینه مقابله و ملاک، این ستا فقیه رو راهنمایی میکنه به اینجا تولید اینا جایزه. ولی حالا میخواییم بگیم ممکنه یک قرینه محفوفه در اینجا باشه. قرینه محفوفه اون اینه، ما بگیم از مجموع روش پیامبر و امیرالمومنین در جنگ استفاده میکنیم در جنگ اون چه که جنگ بر او توقف داره اسلام اجازه میده. لذا بعید نیست، حالا نمیخواییم به نحو نظر قطعی الان بگیم، این رو به عنوان یک قرینه برای تقیید این آیات قرار بدیم و بگیم که خب حالا ولو دشمنم داره، اما دشمن اگر حاضر باشه 1,000,000 از ما رو در یک زمان از بین ببره، اسلام اجازه میده که ما هم 1,000,000 از اونها رو در یک زمان از بین ببریم. معلوم نیست، برخی در ذهنشون مسئله تترس میاد. تترس مربوط به شرایط خاصیه. حالا اگر مسلمان ها دارن حمله میکنن به دشمن، دشمن بچه هاشون و زن هاشون رو آوردن به عنوان سپر قرار دادن، او در یه شرایط خاصیه. اما اینکه حالا به این نحو گسترده با یک سلاح اتمی بشه 1,000,000 انسان رو یک روز از بین برد، بعید نیست. حالا عرض میکنم نمیخوایم نظر قطعیمون رو بگیم، این آیات و این ادله رو بیاییم با اون چه که از این روش رسول خدا صلوات الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام در جنگ و اون چه که اسلام در مورد جنگ داره، یعنی جزئیاتی در مورد جنگ داره که ما یه قانونی ازش استفاده میکنیم که آقا اون چه که جنگ و حرب من حیث و هو و هو بر اون توقف نداره، شما حق ندارید از اون استفاده بکنید. اون چه که جنگ بر اون توقف دارد باید استفاده بکنید. ما نظیرش رو ببینید، حالا یه دشمنی داریم، این دشمن اگر به ما حمله بکنه مسلمی کند مسلمین را، بگیم خب اگر اونا مسلم کردن پس بر ما هم وقتی غلبه بر اونها کردیم مسلم کردن جایزه؟ نمیشه اینا رو به عنوان چیز قرار داد، چون من شنیدم حالا بعضی ها بودن همونطوری که مسئله تترس هست یا همونطوری که اگر اونا این کار رو میکنن خب مسلمان ها بتونن انجام بدن، این رو نمیشه به عنوان ضابطه کلی در این مسئله ذکر کرد. لذا این یه مقدار کمی حالا ما وارد این بحث شدیم، ما باید این روایاتی که در باب حرب وارد شده باز یه مقدار اون رو تحقیق بیشتری کنیم و خود این یه رساله خیلی خوبی میشه اگر آقایون بخوان در این بحث کار بکنن. علایان ما باشیم و آیات اون ستا راه بدون به ذهن میرسه، از این راه هم میشه این تقیید رو مطرح کرد. و گفتیم رو فروز مسئله هم دقت کنیم، رو فروز مسئله در چه شرایطی انسان باشه، مسلمان ها در چه شرایطی باشن، اون هم باید دقت بشه. این چهار درسته. خب ببینید اگر حالا عرض کنم، نه ببینید اگر ما بگیم تولیدش جایزه، بعد به اون کفارم بگیم ما مسلمان ها استفاده از این جایز نمیدونیم، نه نمیشه که، لب لازم میاد. ببینید نمیشه، اینجا تفکیک نمیشه کرد. اگر ما بگیم ما تولید جایز میدونیم للارها، اما از نظر فقهی استفاده شو جایز نمیدونیم، اصلا ارهابی دیگه واقع نمیشه. نمیشه دیگه. الان زمانی نیست که الان میدونم تحفظی که استفاده شو میشه کرد و نمیشه کرد. خب همین دیگه. ببینید من میخوام عرض کنم، ببینید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، آیا اطلاقش این موارد رو میگیره یا نه؟ ما قبلا در همین کتاب بحث خارج بی این آیه رو مطرح کردیم. خود ما اگر یک کسی اومد فرش شما رو آتیش زد، شما میتونید به فرش آتیش بزنید. اگر یک کسی آمد دو تا سیلی بر زن شما خدایی نکرده زد، بگیم شما برو دو تا سیلی بر زن او بزن. اصلا اطلاق های چنین مواردی رو نمیگیره. ببینید نمیتونیم بگیم آیه دلالت داره. مواردی گفتیم بحثشو، شما در همین بحث زمان که ما این آیه رو مفصل مورد بحث قرار دادیم در اونجا گفتیم. البته جنگ، بله در مورد جنگ مواردش هم گفتیم. در مورد جنگ چی؟ یک چنین اطلاق گسترده‌ای رو نمیشه ازش استفاده کرد. حالا عرض میکنم ببینید از قول ما نظر نهایی رو ما هنوز نگفتیم به شما که چیه. ما بحث رو به صورت جامع مطرح نکردیم، فقط خواستیم حالا چون خضوع حضرتم رو داشتیم معنا میکردیم که هنوز اون قسمت دوم فنفرومون فنفرون فباطن اون رو جمعی هنمون که این رو هفته آینده عرض میکنم. اما این بحث رو خودتون هم مقداری دنبال کنید. اگر باز نکته ای روایتی مطرحی پیدا کردید به ما بفرمایید که استفاده کنیم.